سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. مدت زیادی بود که مترصد فرصتی بودیم که شرایطی فراهم بشه که این توفیق رو پیدا بکنیم که در محضر قرآن باشیم و بتونیم بحثی رو در این خصوص داشته باشیم و استفاده ای بیاریم. شرایط مختلف، شرایط کرونا و بعضی از مضایق و محدودیت ها تو این یک سال دو سال اخیر علی الدوام این برنامه رو به تأخیر میانداخت. بعضی از رفقا هم لطف داشتن، پیشنهادی دادن که این جلسه هر چه زودتر شروع بشه و ما بتونیم سر سفره قرآن بشینیم با هم مباحثه داشته باشیم. ما هم خیلی واقعا راغب بودیم و مایل بودیم به این معنا، ولیکن به دنبال این بودیم که این شرایط مهیا بشه. احساس کردیم دیگه بیش از این تأخیر بیفته، این بحث خیلی دیگه آفت داره و این شرایط کرونایی هم دیگه حالا یه جوری ما باید باش کنار بیاریم. این وضعیت با ملاحظات و رعایت هایی که انجام شد. بحث قرآن رو با عنوان محور این جلسه در بعد از ظهرهایی که از روزهای جمعه بنا شد اختصاص بدیم که هم از جهتی این ساعات و این لحظات منتسب به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عصر جمعه و مغرب جمعه و قرآن مجسم، قرآن ناطق، با توسل به ایشان بتونیم از سفره قرآن بهتر استفاده بکنیم و بهره ببریم. خدا توفیق داد از سال 64 و 65 یک جلسه قرآنی رو از ابتدای قرآن در خدمت جمعی از سروران و دوستان عزیز و ارجمند خودمان شروع کرده بودیم. بعضی از اساتید ما حاج آقای شیخ محمد رضای پاکباز، بعضی از رفقای ما در اون جلسه توفیق شد. از سال 64-65 ما این بحث قرآن رو شروع بکنیم و محور مباحثمون هم کتاب تفسیر شریف المیزان بود. اون جلسه تقریبا علی الدوام روزهای جمعه ثابت برقرار بود به مدت 15 سال و ما توفیق پیدا کردیم که یک دور کامل قرآن رو آیه به آیه مبتنی بر تفسیر المیزان و بعد سایر کتب تفسیری به عنوان تکمیل با اون جمع از رفقا مباحثه کرد. خیلی برکت درش داره. تو اون جلسه صبح‌های جمعه بود. گاهی وقتا جلسه اینقدر گرم و اینقدر جذاب می شد که بنا بود جلسه دو ساعت صبح باشه، ختم می شد به نماز جمعه. 7-8 ساعت، 5-6 ساعت جلسه طول می کشید و برای همه جمع دوستان فوق‌العاده ارزشمند بود. ما از برکات اون جلسه در دوره دفاع مقدس خیلی استفاده کردیم. خیلی برای ما خیرات و برکات داشت. بعد از جنگ از اون جلسه در کارهای فرهنگی و تربیتی مختلفی که انجام دادی در مساجد خیلی بهره برده، خیلی استفاده کرد. در اون جلسه ثمرات فراوان اخلاقی، معنوی، تربیتی، تا اینکه دیگه اون یک ختم کاملی انجام شد و ما برنامه اون منتقل شد به تهران. دوباره جالب بود که رفقا مجدد از اول اون جلسه رو دوباره شروع کردن، حالا هم تقریبا در میانه راه و در میانه اون تفسیر هستن و این توفیق مجدد رو پیدا کردن. حسب بعضی از عرضم و حضور شما، اون قواعدی که بیان میکنن آقایون برای ارتباط با تفسیر و استفاده از تفسیر، تأکید میکنن برای این که در ارتباط با قرآن از تفسیر ترتیبی شروع بکنید. اول یک دور تفسیر ترتیبی رو دنبال بکنید و آقا سلام دارید، آقا خیلی خوش آمدید، اهلا و سهلا، خیلی خوش آمدید. ارادتا خیلی خوش آمدید. تأکید خیلی از مفسرین بر این هست که یک دور تفسیر ترتیبی رو مطالعه کردن خیلی کمک میکنه به ارتباط موضوعی با قرآن. یعنی تأکید میکنن و توصیه میکنن به اینکه کسی که بخواد یک کار تفسیری عمیقی انجام بده از تفسیر ترتیبی شروع بکنه، از اول قرآن، از تفسیر موضوعی شروع نکنه. تفسیر موضوعی رو وقتی انجام بده که یک وقت یک دور با تفسیر ترتیبی یا با عمده تفسیر ترتیبی آشنا شده باشه، که یک منظومه از کلیات منظومه قرآن در ذهن و ذاکره شکل گرفته باشه که بتونه از موضوعات یک استفاده و بهره صحیحی ببره و اون موضوع رو درست جانمایی بکنه در منظومه قرآن. چون گاهی وقتا یک موضوع رو استخراج کردن از یک منظومه منسجم و متصل به هم دیگه ممکنه حق اون موضوع ادا نشه و احیانا خدای نکرده دچار ضعف در بیان و یا نقصان در تبیین اون موضوع صورت بگیره. لذا از این بابت این جلسه ای که داره به عنوان جلسه تفسیر موضوعی دنبال میشه یه چنین عقبه ای داره و با یه چنین سیری این جلسه داره آغاز میشه و داره شروع میشه. ما در این جلسه ای که به عنوان جلسه مقدماتی داریم برگزار میکنیم و اولین جلسه هست که در محضر دوستانی که هم در جلسه شرف به حضور دارن و در خدمتشون هستیم و هم دوستانی که دارن بحث رو به صورت مجازی دنبال میکنن و در جلسه از این طریق حاضر هستن، در جلسه اول ما یک کلیاتی رو پیرامون ضرورت و اهمیت ارتباط با کلام وحی و اینکه چه ابعادی رو در بر میگیره این ارتباط و چه حوزه تأثیر و تأثری رو برای ما به همراه داره با استفاده از خود آیات قرآن به سلامات این ارتباط. یک مسئله خیلی اساسی و مهم، مسئله با قرآن دیدن و قرآن رو در همه امور دیدن، این که ما بتونیم از منظر قرآن هر امری رو تحلیل بکنیم، یعنی با قرآن ببینیم، قرآن بلا که دید ما بشه. این یک مسئله است. یک مسئله وقتی به یه امری نگاه میکنیم قرآن رو در اون مسئله ببینیم. اگر تونستیم با قرآن ببینیم و قرآن رو ببینیم، این به یک امر مطلوب ما رسیدیم، هم به یک معیار و یک ملاک درست دیدن، یعنی نفس با قرآن دیدن، یعنی قرآن عینک دیدن ما میشه، قرآن معیار دید ما میشه، ما از زاویه قرآن هر چیزی رو ببینیم بعد میتونیم یک تصویر درستی از اون شی رو ترسیم بکنیم. این که اساساً اون شی، اون حقیقت، اون وجود چه نحوه وجودیست و ما حقیقت اون امر رو ببینیم، اونجاییه که ما از منظر قرآن به مسائل نگاه میکنیم. و الا اگر غیر از منظر قرآن به مسائل نگاه بکنیم، معلوم نیست اون چیزی رو که داره میبینیم این حقیقت و واقعیت حقه اون شی بشه. چرا؟ میفرماید که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. در سوره نمل. این که این کتاب تبیان روشنگر نشان دهنده است، به مرآ و منظر ما میذاره همه امور رو. وسعت بیانش به چه حدی است؟ میفرماید تبیانا لکل شی، هر چیزی رو که نیاز بوده بیان بشه قرآن بیان کرده، هیچ استثنایی هم نیست که مثلا بعضی از اشیاء رو بیان کرده، بعضی از حقایق بیان شده در قرآن، بعضی دیگر بیان نشده در قرآن. میفرماید تبیانا لکل شی. حالا بعضی ها این که میگن خیلی مسائل ما به نظر هم میاد هست ولی مثلا در قرآن نیامده، یا بعضی ها میگن این رو، این کتاب رو شما توسعه بدید، از اون لوح محفوظ بگیرید. وقتی گفته میشه که این قرآن تبیانه برای هر چیزی رو، همه مراتب قرآن رو ببینید. بعضی ها میگن که نه، اون چیزی رو که اینجا داره بهش تأکید میکنه نزلنا علیک الکتاب، یعنی همین کتاب منزل، همین کتابی که برای تو نازل شده تبیانه بکنش، همه چیز در همین کتاب. میشه اینطور تفسیر کرد این آیه، یا اون موضوع مستقیم پرداخته شده یا قاعده اون موضوع داده شده. شما چیزی رو پیدا نمی کنید در این عالم برای فهم چیزی در این عالم که یا موضوعش به صراحت در قرآن آمده یا قاعده فهم اون چیزی در قرآن داده شده، از این دو حال خارج نیست. شما یا فرمولش رو میتونید پیدا بکنید، حکمش رو میتونید پیدا بکنید، یا خود موضوعش رو میتونید پیدا بکنید. لذا از این جهت تبیانا لکل شی در این کتاب وجود دارد. این کتاب میتواند هر آنچه که از اول اول، از اول شروع شده تا آخر، تا آخر قرار اتفاق بیفته. و در روایتی که امروز مطالعه میکردم، متاسفانه یادداشتش نکردم اون روایت رو، از امام رضا علیه السلام میفرماید که حادثه هر زمانی رو قریب مزمد، حادثه هر زمانی رو در قرآن شما میتونید پیدا بکنید، شرایط و وقایع هر زمان رو شما میتونید در قرآن پیدا بکنید، قاعده شو میتونید در قرآن پیدا بکنید، تحلیل اون اتفاق رو در قرآن میتونید پیدا بکنید. به یک مطلبی رو آقای قرائتی نقل کردن، من از ایشون شنیدم، میگفتن حالا خودشون مستقیم از مرحوم علامه طباطبایی شنیده بودن یا به نه، به نظرم میامد که گفتن که یا خودم شنیدم یا به نقلی، که با توجه به اینکه المیزان نوشته شده و اینقدر تفسیر گران سنگ و عمیق و کامل و جامعی است، آیا ما حالا حالاها دیگه به تفسیر قرآن نیاز پیدا میکنیم؟ بعد میفرمودن که علامه فرمودن قرآن حد هر دو سال به یک تفسیر جدید میرسد. اینقدر قرآن به روزه و شما مثلا فکر میکنید تفسیری که دو سال قبل کردید تونسته که همه حقایق قرآن رو کشف بکنه، بیان بکنه، اینطور نیست. هر چی شما پیشرفت میکنید از جهت علمی، هر چی تکنولوژی و علم اکتشافاتش بیشتر میشه و هر چی شما با زوایای این عالم بیشتر آشنا میشید، میتونید قرآن رو بهتر بشناسید. قرآن دوباره یه درب جدیدی به روی شما باز میکنه، یه پنجره جدیدی قرآن برای شما ایجاد میکنه. لذا تبیانا لکل شی بعد در این قرآن هدایت هست خودم، همه حق هدایت در قرآن وجود دارد و رحمت، هر چه از رحمت، حالا راجع به رحمت صحبت میکنیم و این بشارتی است برای مسلمان. این که فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، این که خدا برای شما نور فرستاده، شما برای دیدن اشیاء به نور نیاز دارید، برای دیدن حقایق به نور نیاز دارید، نه اینکه قرآن مثلا نورانیه، خودش نورانیه. از این جهت قرآن از باب نور بخشیدنه، برای نورانیته، برای نورافشانیه. بله، نور ذاتی داره برای خودش، برای دیدن خودش، ولیکن اساس این که ما با قرآن میتونیم ببینیم، با نور قرآن میتونیم ببینیم، روشنی بخش مائده آیه 15، ما فرطنا فی الکتاب من شیء انعام آیه 13 میفرماید که ما در این کتاب هیچ کم نگذاشتیم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این کتاب بگید مثلا چی کم داره؟ میفرماید هیچی کم نداره. خدای متعال این کتاب رو شما هیچ کاستی درش نمیدید. این در معنای ما فرطنا که این طرف تفکیت هست که کم نگذاشتیم، کاستی نداره، کم نگذاشتیم، هیچی کم نگذاشتیم، هیچ کاستی نداره، قرآن کامل کامل. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین انعام آیه بود. حالا دیگه این رب و یابس از بابی حسری که هر ترخوش تو این عالم، هر خلاصه، هر چی که هست، هر چیزی که تو عالم دو طرفش رو در نظر بگیرید، هر چیزی با طرف مقابلش، هر امری با طرف مقابلش، حتی مثلا اگر حق رو بخواید با طرف مقابلش که باطله، باطل رو هم بخواید خوب بشناسید از قرآن میتونید بشناسید، باطل رو هم بخواید خوب بشناسید با قرآن باطل رو میتونید بشناسید، ولایت رو میخواید خوب بشناسید، طرفش که بشه طاغوت، اون طرف ولایت، دوباره طاغوت خوب میخواید بشناسید، با قرآن میتونید خوب طاغوت رو بشناسید، شیطان رو هم میخواید خوب بشناسید، با قرآن شیطان رو خوب میتونید بشناسید، هم طرف نورانیت هم طرف ظلمت رو خوب براتون تبیین میکنه که حق و باطل رو کامل و جامع برای شما بیان میکنه، هر تر و خشکی رو میکنه. بعد این که فرمود کتاب، این قرآن کتاب تعلیم و کتاب معلمیته، هم معلمه هم کتاب تعلیم. و انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، خدا این کتاب رو بر تو نازل کرد برای اینکه به تو حکمت بیاموزد، برای اینکه به تو آموزش بده، برای اینکه به تو تعلیم بده اون چیزی رو که بلد نیستی. این کتاب، کتاب تعلیم، در جایگاه تعلیم تو قرار داد. این اختصاصا به پیامبر و عاماً و عموماً به همه ما. ما هر آنچه از تعلیم حقیقی، هر آنچه از تعلیم حقیقی، یعنی هر آنچه از علم حقیقی داریم دنبال میکنیم، میفرماید که همه علم و تعلیمی رو که به دنبالش هستید رو خدای متعال از طریق قرآن برای شما مقرر کرده. هر آنچه از حکمت رو به دنبالش هستید، که می‌فرماید این تعلیمی که اینجا بیان شده هم تعلیم خواصه، یعنی از حکمت شروع میشه، هم تعلیم عمومی، هم تعلیم نخبگانه، هم تعلیم عمومی، هم بایستی ملا صدرا شاگرد این مکتب باشه، هم عموم خلق الله باید شاگرد این مکتب و این تعلیم باشه، همه از این جهت نسبت به قرآن متعلم. قرآن کتاب تزکیه است. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. این آیات برای چیه؟ این آیات قرآن، این تلاوت آیات برای تزکیه شد. تمام عمده خواسته های ما تعلیم بود، آموزش بود، رشد بود، ارتقا بود، فرمود، همش در قرآن است. یکی از مهمترین خواسته های بشر تزکیه است، تزکیه نفس، صفای نفس، تزکیه نفس. می‌فرماید هر آنچه از تزکیه نفس مورد نیاز شما بوده، نبی مکرم اسلام از زبانش ما این رو به شما القا کردیم. آیات ما بود، قرآن کتاب تزکیه است. کسی میخواد تزکیه نفس بکنه بر سر سفره قرآن بشه. بقره آیه 155، آیه قبلی آیه سوره نساء بود 113. قرآن کتاب تفکره. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس و ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این کتاب به عنوان ذکر فرستادی و برای این که تفکر بکنه. حالا اگر تفکر و تعقل یکی باشه، چون آیه دیگری رو هم آوردیم به عنوان تعقل، یا دو تا اتفاق باشن که تفکر یک مسئله باشه، تعقل یک مسئله دیگری است. برای ورزیدگی عقلی، ورزیدگی فکری، رشد فکر، رشد عقل، تکامل عقل، تکامل فکر، فربه شدن عقل، فربه شدن فکر، تقویت عقل، تقویت فکر، اون عالم عقلانیت انسان می‌فرماید که تماماً در قرآن رو ما برای همین معنا فرستادیم که شما به واسطه قرآن می‌توانید ریاضت عقلی بکشید. یعنی این ریاضت عقلی، ریاضتی که تقویت می‌کنه، اون امر مورد ریاضت رو می‌فرماید آیات الهی. آیات الهی قوه عاقله انسان رو تقویت می‌کنه. یا نسبت به تعقل، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. برای تعقل قرآن کتاب شفای دردهای بی درمان. حالا اینجا دردهای جورایی به دردهای قلبی و روحی و روانی تفسیر شده در این آیه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اون چیزی که نازل شده در قرآن برای شما شفای دردهای دل شماست. دل بیمار میشه، فی قلوبهم مرضان اتفاق میفته، دلا بیمار میشه، شفاش در قرآن. دل اقبال داره، ادبار داره، گاهی وقتا دل به یه رغبتی میرسه، گاهی وقتا دل روی گردون میشه. ان للقلوب اقبالا و ادبار. این وقتی که دلها روی برگردون میشن شفاش در قرآن. دلی که روی برگردون میشه خیلی سخت برگردوندنش. میفرماید با قرآن میشود دلهایی رو که ادبار پیدا کردن رو برگردوندن. از وقت اصلا دل برمیگرده میفرماید ان للقلوب اقبالا و ادبار اذا ادبرت فقتصر بها علی الفرائض. اصلا دل وقتی که روی برگردان شد انقدر لجوج میشه، بهش فشار نیارید نسبت به نوافل و مستحبات، بدتر میشه. فقتصر بها علی الفرائض. اگر دلها رو تونستید برگردونید و اذا اقبلت، اگر دوباره اقبالی در دلها به وجود آمد، فاحملوها علی النوافل، به امور نافله بپردازد. کار اقبال و ادبار دلها به دست قرآن. با قرآن می شود دلهای بیمار رو شفا داد و علاجش کرد و معالجش کرد. یعنی دل بیمار باید قرآن پناه ببره که بتونه نجات پیدا کنه. قرآن کتاب تذکره. این هو الا ذکر للعالمین. قرآن کتاب تذکره، کتاب تنبهه. این تذکر هم چون تا حالا اکثر خطابات قرآن ناظر به مؤمنین مسلمین بود، بشارت ها و اینا، بعد آیا قرآن یعنی برای خاص مسلمون ها فقط نسخه داره؟ اینجا یه توسعه‌ای در مخاطب داده میشه به اینکه قرآن تذکر برای کل عالمیان، چون لسان قرآن لسان فطرته، فطرت الله التی فطر الناس علیها. لسان قرآن لسان فطرته و لسان فطرت لسان مشترک بشریت. نظام میگن لسان مشترک بشریت مثلا فلان زبان یا فلان لهجه نیست، مثلا بگید یه زبانی حالا اعتبار شده که فلان زبان رو در نظر بگیریم به عنوان لسان مشترکی که همه فهمش کنن. حتی جالب اینه که حتی عقل رو هم نیومدن لسان مشترک قرار بدن، یعنی عقلی که یه خیلی امور عقلی اشتراکات زیادی نوع بشر در فهم مسائل عقلی دارن، می‌فرمایند که لسان مشترک بشریت لسان فطرت چون غیر قابل تغییر، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلقه. این فطرت رو نمیشه تغییر داد. یه ویژگی های فطرت داره مثل حقیقت قرآن، همطور که حقیقت قرآن هیچ اعوجاجی رو نمیپذیره، فطرت رو نمیشه تغییر داد. اساس فطرت رو، حقیقت فطرت رو نمیشه تغییر داد. قرآن کتابی است آسان و روان و عام فهم. اینجا فرمود که تذکری است برای عموم به جهت لسان فطرت. قرآن کتابی است عام فهم. لقد یسرنا القرآن للذکر. خیلی یسر و ساده و روان ما قرآن رو، چون اونجایی که می‌خوایم جنبه تذکری و عام داشته باشه، ما قرآن رو روان تعریف کردیم برای شما. یعنی قرآن کتاب نخبگانی نیست که بگید مثلا این کتاب کتاب علماست، کتاب نخبگانه. می فرماید باید کتاب همه از قرآن. لقد یسرنا القرآن، ساده کردیم برای شما. شما در هر سطحی که هستید میتونید با قرآن ارتباط برقرار کنید و از قرآن استفاده بکنید. گاهی وقتا به جهت بعضی از آفتهای احتمالی بعضی از آقایون اهل علم یا بعضی از مؤمنین و متدینین به جهت تحفظ بر قرآن و حقیقت قرآن اینقدر این کتاب رو سخت و دست نایافتنی می کنند که شما در فهم بدیهیاتش که مثلا داره خیلی بدیهی یه نقطه ای رو تذکر بده، خیلی روشنه، هیچ پیچیدگی هم نداره، میگه نه هیچه بسا این رو هم شما نمیفهمید. بعد این قرآن یا این روایت برای یه عده انسانهای فرستاده شد و مخاطبین حاضرش در اون زمان انسانهایی بودن که این آیات رو میفهمیدن یا روایاتی که ما گاهی وقتا میگیم آقا ببینید این خطبه کل این مثلا خطبه‌ای که پیامبر خونده یا امیرالمومنین خونده، کل این صدد فقره‌ای که این خطبه داره تو یه ساعت برای همین مخاطب خونده، ما همین خطبه یه ساعت 100 جلسه تفسیر می‌کنیم. کل این خلق الله تو یه ساعت به اندازه‌ای که اینا می‌فهمیدن این بیان براشون شده. معنای حرف این نیست که مراقبت نشه، ملاحظه نشه، اون دقت نشه. دارم اون جنبه قضیه رو میگم که بعضیا یک خوفی از ارتباط با قرآن برای افراد به وجود آوردن که قرآن از کتاب تعلیمی تبدیل شده به کتاب ثواب. به خلق الله میگیم آقا شما فقط بخون به نیت ثواب، که مثلا در ماه مبارک اگر یه آیه خوندی معادل یه ختم قرآنه، در سایر اوقات هم اگر یه ختم قرآن خوندی چقدر مثلا درخت تو بهشت داری و چقدر مثلا خور و خسور و غیر و زاد. یعنی افراد رفتن به این سمتی که قرآن رو به نیت تجارت و به نیت بهره‌وری می‌خونه، در صورتی که قرآن مدرسه است دیگه، مدرسه است قرآن. میگن مثل انسانی که هر روز باید مدرسه بره، دلیل این که میگن هر روز قرآن بخونی برای هر روز مدرسه رفتنه، که شما هر روز باید مدرسه برید، هر روز باید بخونید، باز بکنید، ببینید از این قرآن چی میفهمید، چه درسی میخواد به شما بده. مهم نیست در وهله اول، مهم نیست چند آیه میخونید، اون چی که مهمه چند نکته متوجه میشید. بله، این که گفتن اگر بتونید که مثلا در روز 50 آیه بخونید خیلی خوبه، از ویژگی های شیعیان اهل بیت، ولیکن مهم اینه که 50 نکته میفهمیم، نه 5 تا نکته میفهمیم، نه یه درس میگیریم به معنای واقعی کلمه، مثل اومده خدایی که آمد خدمت پیامبر، از پیامبر یه نصیحت خاصی رو خواستن، بعد حضرت این آیه رو فرمودن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب یه آدم اعرابی عادی بادیه نشینی بود، یه تأملی کرد، دو مرتبه یا سه مرتبه از پیامبر پرسید که یک مثقال ذره، دو بار سه بار این رو تکرار کرد از همین آیه قرآن. بعد حضرت فرمودن تشکر کرد، بعد حضرت فرمودن که رفت که وارد بهشت بشه. پرسیدن چطور؟ حضرت فرمود که همین یه آیه رو خوب فهمید، همین یه آیه رو خوب درس، همین یه آیه رو خوب گرفت، فهمید که یک مثال، یک ذره در اعمال انسان چه نقشی داره، همین رو رفت ملتزم بشه و مقید بشه، همین یه آیه او رو نجات داد. زو یک نکته، پنج نکته. قرآن کتاب ایمان افزا، خیلی برای ما مسئله است، دغدغه است، سوال، میخوایم ایمانمون رو تقویت بکنیم، ایمانمون ضعیف نشه. اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمان، این آیات باعث ازدیاد ایمان میشه. وقتی که آیات رو تلاوت میکنن یا آیات تلاوت میشود بر اونها، زادت هم ایمان، این آیات الهی که میشنوند افراد و میخوانند موجبات تقویت ایمانشون رو فراهم دارن. حالا دیگه همه تون دیگه استفزار دارن، وقتی ایمان انسان قوی میشه چه تأثیری در ولایتش داره، چه تأثیری در اعمالش داره، چه تأثیری در همه ابعاد حیات فردی و اجتماعیش داره. قرآن کتاب بشارت و قرآن کتاب انذار، بشیرن و نذیرن، سوره فصل. این که حالا بعضی ها تلقیشون اینه که قرآن بشارتش مقدمه بر انذاره، بعضی ها هم امثال حضرت آیت الله جوادی آمونی فرمه قرآن کتاب انذار قبل از این که کتاب بشارت باشه و انذارش مقدمه، و این لولا نفره هم ناظر به همین معناست که لیون درو قومه ها، اولین اتفاقی که بعد از نفر باید اتفاق بیفته مسئله انذار و تنبه. لذا قرآن کتاب انذاره و تنبه و توجه، در این حال کتاب بشارت و امید آفرین، هم خوف ایجاد میکنه هم رجا ایجاد، انسان رو نرها میکنه در این حالتی که اینقدر رجا داشته باشه که مرتکب ارزم مهدوش با غفلت و معصیت و غیب و زالت بشه، که یه حل مشکل نداره، ما که مثلا تضمین شده ایم، شفاعت شده ایم، و به تعبیر بعضی از بزرگان در فهم غلط از مسئله شفاعت و مسائلی که به وجود آمده یه غروری گرفتار شدن بعضی از مسلمانان با این مسئله. نه، از اون طرف قرآن یأس و ناامیدی ایجاد کنه، بشارت هم اون نکته ای که قبل اشاره کردم، این شاهدش اینجاست، قرآن کتاب غیر قابل تحریفه، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. در سوره کهف فرموده که ولم يجعل له عوجا، یعنی اصلا امکان اعوجاج نداره، امکان اعوجاج نداره. جعلی که خدا کرده در این کتاب امکان اعوجاج درش وجود نداره. این که مثلا لیطفه و نور الله به افواهیم میخوان این کار رو بکنن دیگه، یه نوری هست مثلا از یه چیزی مثل آتیش برخواسته، شما با مثلا پوتی که انسان میکنه ممکنه یه تأثیری بذاره، ولی مثلا به مثال امروز ما مثلا این چراغ، این لامپ، حالا شما هرچی این پوتش بکنه هیچ تأثیری روی نور این چراغ شما نمیذارید. قرآن اینجوریه، حقیقت نوریش اصلا این تناسبه، این عملی که شما دارید انجام میدید جنس این عمله، جنس این تلاشه، این باطله، این تلاش مذبوحانه، این اتفاقی که شما فکر میکنید با این کار میخواید نور قرآن رو خاموش بکنید، اصلا نور قرآن از یه جنسیه که این تلاشه هیچ تأثیری روش نداره. این تلاش شما نمیتونه ارتباط برقرار بکنه با حقیقت قرآن که بخواد روی حقیقت قرآن تأثیر بذاره، مثلا امکان نداره چنین چیزی. بله ممکنه یه مدتی این باطل یه جولانی داشته باشه، یه غباری یه چیزی رو ایجاد بکنه، مثلا جلوی این شیشه یه پرده ای بیاد، یه غباری بیاد، ولی این معناش نیست که اون خورشید رو خاموش کرده. اون خورشید و اون عظمت خورشید به جای خودش باقی. قرآن کتاب موعظه است. انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. قرآن کتاب وعظه، کتاب نصیحت. بعضی از بزرگان وقتی ازشون سوال میشد که آقا یه نصیحتی، یه موعظه‌ای ما رو بفرمایید، می‌فرمودن قرآن. نصیحت می‌خوای، موعظه می‌خوای، قرآن. برو در یک خلوتی، در یه ساعتی، آخر شب، اول وقتی قرآن، باز میکن قرآن، قرآن موعظت میکن، قرآن نصیحتت میکن، درس اخلاقت میده. قرآن کتاب موعظت. قرآن کتاب معیاره. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. قرآن میزان، قرآن معیاره، قرآن ملاک سنجشه. این کتابی که خدا نازل کرده دو تا ویژگی اینجا بیان میکنه. یکی این که این کتاب بر مدار حقه، غیر از حق هیچی نمیگه. حق محض، اول حق محض. ثانیا عین خود میزان، خود میزانه، نه این که مثلا میزان شده است، خودش میزان، خودش معیاره و ملاکه. این که قرآن کتاب تقواست. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. این قرآن چون اعوجاج نداره، می‌فرماید ارتباط با این قرآن شما رو به تقوا میرسونه. امید هست کسی که درست با این قرآن ارتباط برقرار بکنه، قرآن مثل اون جنبه ایمان افزایی، موجبات افزایش و تقویت تقوای این انسان رو هم فراهم می‌کنه. قرآن کتاب فصل الخطابه، با جدیت. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قرآن کتاب فصل، فصل خصومت، فصل الخطاب، جمع‌بندی، نتیجه گیری، نهایت اون چیزی رو که قرآن حرف آخر رو داره میزنه. حرف آخرش رو هم نه شوخی میکنه، نه هزل میکنه، نه باطلی درش هست. و ما هو بالهزل، حرفش قاطعه، قطعیت داره، تردید هم نداره، بطلانی هم درش راه نداره. اگر بخواید مستحکم حرف بزنید، فصل حرف بزنید، فاصل داشته باشید بین حق و باطل، معیار حقیقی داشته باشید، تمسک کنید به قرآن. قرآن کتاب فارغ حق و باطل. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. این میگه فرقان روشن، سوره فرقان. قرآن کتاب مسئولیت و اعتصم و حبل الله جمیعا. قرآن حبل الله و برای مسئولیت میفرماید و اعتصم به حبل الله، برای اینکه در یک قاعده و یک چارچوبی از مسئولیت قرار بگیرید و حفظ بشید، به این ریسمان الهی چنگ بزنید، به این تکیهگاه مطمئن تکیه بدید. قرآن کتاب اعتصام مسئولیت ایجاد میکنه و فراوانی از ویژگی ها و خاصیت هایی که برای این کتاب عظیم الهی بیان شده، این کتاب جامع کامل آسمانی ارضی سماوی، و اگر ما خوب بتونیم قرآن رو باش ارتباط برقرار بکنیم، بتونیم فهم بکنیم قرآن رو، هر آن چیزی که از نیازهای مادی، معنوی، دنیوی، اخروی خودمان نیاز داریم، در این قرآن خدای متعال اون رو برای ما به ودیعه گذاشته به عنوان معجزه ختمیت، عنوان آخرین معجزه ای که دیگه کل مسائل بشر باش حل شده، تا انتها تا قیامت کل مسائل بشر رو حل کرده با این معجزه. یه معجزه نیست که شود یه معجزه فوق این معجزه بیاد. چه معجزه میخواد بیاد که ارزم حضور شما نهایت عقلانیت، نهایت تزکیه، نهایت ایمان، نهایت انسانیت، نهایت محبت، نهایت تشخیص، نهایت تطبیق، نهایت فارغ قائل شدن، همه این نهایت ها منتها الیه در قرآن دیده شده. از این جهت منتها الیه معجزات هست. این به عنوان یک کلیتی از حیث ضرورت توجه و ملاک و معیار قرار دادن کتاب خدا در برنامه‌های زندگی ما. از این جهت ما این جلسه را هم با محوریت قرآن خدا توفیق بده پیش می‌بریم. مدتی قبل هم حضرت آقا فرمودن که یک سنت و رسم خیلی خوبی بود قبلا، حالا هم کمابیش هست ولی باید توسعه پیدا بکنه، موضوع جلسات قرآن خانگی و نشست‌ها و گعده‌های قرآنی، این که در جمع‌های اینچنینی مؤمنین دور هم دیگه بشینن و مذاکره مدرسه قرآن رو با هم دیگه داشته باشن، مذاکره علوم قرآنی و مذاکره معارف قرآنی رو با هم دیگه داشته باشن و درس‌های لازم رو از کتاب خدا فرا بگیرن و در زندگی خودشان پیاده بکنن و ازش بهره ببرن.